با اعلام ساعت 22:30 دقیقه ازتون دعوت میکنم شنیدنی های تاریخ رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. اولین نشانه ها از وجود پارچه های بافته شده در ایران متعلق به 4000 سال قبل از میلاد است که در حفریات شوش به دست آمده است. همچنین بخشی از یک وسیله مخصوص ریسندگی در تپه حصار متعلق به 3000 سال قبل از میلاد کشف شده که میتواند نشانه ای از تکامل ریسندگی در آن دوران باشد. پس از آن یعنی در حدود 2500 تا 2700 سال قبل از میلاد بافندگی کاملا معمول بوده و پارچه‌های مرغوبی از پشم گوسفند و موی بز و یا با رشته‌های طلا و نقره بافته شده است. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به پیشینه نساجی در ایران. لطفاً همراه ما باشید. در دوران هخامنشی، نساجی ایران در زمینه بافت پارچه‌های پشمی نرم و لطیف فعال بود. همچنین در تاریخ از پارچه‌های زری‌دوزی شده در عهد هخامنشی یاد می‌شود که برای لباس و سراپرده به کار می‌رفته و معروف بوده است. از پارچه در دوره اشکانی به جز چند نمونه اندک که منسوب به این دوران است، چیز مهمی باقی نمانده است. اما در دوره ساسانی، صنعت پارچه بافی از صنایع مهم ایرانیان بوده است. نساجی در دوره ساسانی هنری بسیار زیبا و نفیس بود که حتی بیرق امپراتوری روم از آن تهیه می‌شد و پارچه‌های ابریشمی چین را نیز به شدت تحت تأثیر خود قرار داده بود. در دوره ساسانی فن بافندگی در اوج عظمت خود قرار داشت و پارچه‌های ابریشمی که از این دوران به ما رسیده اشکال و رسم‌های تزئینی شامل مجموعه‌های دوایر و اشکال هندسی و تصاویر حیوانات و پرندگان و یا سواران در حال شکار را نشان می‌دهد. در دوره اسلامی و اوایل آن، صنعت نساجی متأثر از هنر بافندگی ساسانی بود و از نظر فنی تغییری نکرده و فقط نقوش و طرح‌ها تغییر کردند. در فاصله قرن دوم تا چهارم هجری قمری، بافندگی و نساجی در ایران رشد بیشتری داشت و در موزه صنایع اسلامی قاهره نمونه‌هایی از آثار نساجی این دوران نگهداری می‌شود که متعلق به مرو و نیشابور است. در دوره امویان و عباسیان، بافت پارچه‌های زربفت و ابریشم معمول بود. از تفاوت نقوش این دوره با پارچه‌های ساسانی، استفاده از خط در حاشیه پارچه‌های عصر اسلامی است که از جنس پشم یا ابریشم است. بعضی محققین معتقدند که صنعت نساجی در زمان سلجوقیان به درجه کمال خود رسیده است. شکل‌های تزئینی روی پارچه در این دوره تغییرات زیادی کرد. در این حال در این دوره تأثیر سبک‌های چینی آغاز شد که طرح‌های دقیق گیاهی و جانوری روی پارچه‌های حریر نقش بست. از نمونه‌های این دوران پارچه ابریشمی سبک و نازکی است که روی آن طرح حیوانات و خطوط کوفی بسیار عالی نقش شده و رنگ‌های به کار رفته در آن سبز و سفید بر زمینه طلایی و قرمز تیره و قهوه‌ای است. در دوره سلجوقی شهر ری از شاخص‌ترین مراکز پارچه‌بافی در ایران بود. این صنعت در دوران سلجوقی از نظر بافندگی، ابتکار انواع نقشه و زیبایی رنگ به بالاترین درجه رسیده بود. از مراکز دیگر معروف نساجی در این دوران یزد، کاشان و تبریز بود.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در دو قرن هفتم و هشتم هجری که دوره مغول‌ها در ایران بود، به خاطر افزایش ورود کالاهای چین و گسترش تجارت ایران و چین و آمدن عده زیادی از بافندگان چینی به ایران، تأثیر سبک‌ها و روش‌های تزئینی چین بر صنعت نساجی ایران بیشتر شد. در این زمان بر اثر تقاضا برای اجناس چینی، نساجان ایران از این سبک تقلید کردند. وجود طرح‌هایی از اژدها و سایر حیوانات افسانه‌ای، گل لوتوس و ابرهای چینی که ویژه پارچه‌های چینی بود، در پارچه‌های ایرانی به فراوانی به کار رفت. از مراکز مهم بافندگی در این دوران، هرات، نیشابور، مرو و تبریز بودند. منسوجات دوره مغولی نیز دارای رنگ‌های مطبوع و ملایمی بودند. پارچه‌بافی در دوره تیموریان گام بزرگی در راه رسیدن به تکامل برداشت. در دوره تیموریان شهرهای یزد، اصفهان، کاشان و تبریز منسوجات خود را به اطراف عالم اسلام صادر کردند. دوره صفوی عصر طلایی برای نساجی و بافندگی ایران بود. پارچه‌های دوره صفویه در تمام تاریخ نساجی جهان نظیر ندارند. طرح این پارچه‌ها بسیار متنوع است. پارچه‌های ابریشمی و کتانی، دیبا، مخمل و اطلس با زیباترین رنگ‌ها به بازارهای اروپا و روسیه صادر می‌شد. در بسیاری از این پارچه‌های مجلل، صحنه‌هایی از شاهنامه و وقایع داستان‌های شعرای دیگر، مناظر باغ و شکار گنجانده شده است. رایج‌ترین پارچه‌های این دوران نوعی پارچه ابریشمی است به نام تافته که بافت اصفهان و ابیان است. پارچه‌های چندلایی در دوره صفویه مهمترین بخش صنعت بافندگی یزد است. پارچه‌های چندلایی با چند تار و چند پود در کاشان نیز به چشم می‌خورد که رویه‌ای صاف و یک نواخت دارند و بافت اغلب آنها اوریب است. مخمل‌های دوره صفویه از نظر ظرافت نقوش و هماهنگی کامل رنگ‌ها بی‌نظیرند و هنوز در تاریخ پارچه بافی کسی نتوانسته محصولاتی به این زیبایی و از نظر فنی بی‌نقص بسازد. کارخانه‌های ایران در دوره صفویه بهترین انواع دیبا و مخمل را بافتند که گاه با رشته‌های نقره تزیین می‌شده. همچنین پارچه‌های نفیس ترمه در شهرهای یزد و کرمان بافته شده است. در تزئینات پارچه از موضوعات جشن‌ها و حیوانات و درخت سرو و نارون و یا شاهزادگان در شکارگاه نیز استفاده می‌شد. مهمترین مراکز نساجی در این دوران شهرهای تبریز، اصفهان، کاشان، رشت، مشهد، هرات، قم، ساوه، اردستان، شیروان و سلطانیه بودند. Thank you. پارچه های چاپ قلمکار در فاصله قرون 11 و 12 هجری قمری تولید می شد. در این زمان که پایتخت اصفهان بود، این شهر خود یکی از مراکز تولید پارچه چاپ قلمکار بود و به شهرت فراوانی دست یافت. به تدریج و در فاصله قرون 12 تا 14 هجری قمری و نیز دوران معاصر، هنر نساجی رونق خود را از دست داد و از تعداد بافندگان کاسته شد. در حال حاضر، مراکز مهم تولید پارچه‌های دستباف ایران، یزد، خراسان، مازندران، گیلان، خوزستان و گلستان است. بافت مخمل و زری در تهران، در مراکز میراث فرهنگی و در کاشان و نیز هنرستان هنرهای زیبای اصفهان انجام می شود. ترم بافی نیز به شکل محدودی در کرمان و یزد انجام می شود. سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدابردار روشنک بهرامزاد، ویراستار نجمه حاج‌رجب‌علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر. شما شنونده رادیو فرهنگ هستید. رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. 30558 سامانه پیامک ماست و 220-485-220-58-800 هم دو شماره تلفن مستقیم در اختیار شماست. با ما باشید و فرهنگ رو بشنوید. دوستان عزیز شنونده، ازتون دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه بعدی که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم. برنامه‌ای که برای این لحظه براتون در نظر گرفتیم عنوانش سفرنامه خانی هست. سفرنامه خانی امشب رو تقدیم میکنیم به شما به مدت 15 دقیقه که به موضوع سفر به ازبکستان پرداخته. لطفاً شنونده سفرنامه خانی امشب باشید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly, and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا، گردشگرای خارجی تمام دنیا.
Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی،
سلام، مهسا مطهر هستم. داریم در مورد سفر ازبکستان صحبت میکنیم اگر خاطرتون باشه، و دیشب در مورد ازبکستان صحبت کردیم. تا اونجایی با من همراه بودین که ما رسیدیم به شهر پنجکنت، مرز زمینی تاجیکستان و ازبکستان، و خیلی بیتاب بودیم برای اینکه برسیم به ازبکستان. داشتیم برنامه رو یه جوری میچیدیم که بتونیم حتما برسیم و قبل از غروب خودمون رو به سمرقند برسونیم. توی شهر پنجکنت یه موزه خیلی خوب بود که هم در مورد رودکی صحبت میکرد و هم در مورد تاریخ تاجیکستان. خیلی سریع موزه رو دیدیم و با راهنمای موزه همراه شدیم و راهنمای موزه هم به یه لهجه بسیار زیبای تاجیکی برای ما موزه رو تشریح کرد و ما کم کم بیتاب این بودیم که زودتر برسیم به سمرقند. راهی شدیم به سمت مرز. خب تازه مرز رو باز کرده بودن و خب همه یه استرابی دارن. یکی از پر استراب ترین فکر میکنم مراحلی که هر مسافری میگذرونه، مرحله عبور از مرز و بازدید از ویزا و مامورین ویزا هست. ما ویزامون آماده کردیم، این ور مرز ما رو پیاده میکردن و اون راننده که ما رو برده بود تا سر مرز به ما گفتش که بهتر هست که الان پولتون رو این ور مرز تبدیل بکنین، تا اینکه توی ازبکستان صحبت از این بود که یک بازار غیر رسمی رد و بدل پول هست، یعنی اکسچنج یا تبدیل دلار به سوم ازبکی، و یکی همین که میگفتن که این ور اطمینان بیشتری هست. خب ما به خاطر همین سر مرز اون راننده کمکمون کرد و از یکی از اون دلالایی که دم مرز وایساده بود خیلی مبلغ کمی رو فقط به اندازه که بتونیم خودمون رو به سمرقند برسونیم و در یک جای رسمی پولمون رو تبدیل کنیم تبدیلش کردیم. نگفته نماند که واحد پول در تاجیکستان سامانی بود و در ازبکستان سوم بود و خب تو پول سامانی خیلی قوی تر از پول ازبک ها بود. ما یه دلار دادیم و یه مقدار دلار فکر کنم در اندازه مثلا 50 دلار تبدیل کردیم و خب خیلی 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 پول ازبکی زیادی بهمون دادن، و ولی هنوز ذهن ما روی سامانی تاجیکی میگذشت که به هر حال مثلا یه کرایه که می‌خواست تقریبا حدود هر سامانی اون موقعی که ما سفر کردیم 1000 تا 1200-300 تومان می‌شد. بنابراین یه جایی که می‌خواستیم بریم تاکسی بگیریم مثلا 5 سامانی می‌شد 7000 تومان، 5000 تومان. ما مقایسه میکردیم و تصمیم میگرفتیم که آیا تاکسی بگیریم نگیریم، با وسیله حمل و نقل عمومی بریم یا نریم، که داخل شهرها این امکان بود ولی خارج از شهرها به دلیل اینکه وسیله حمل و نقل عمومی خیلی تعدادشون کمه و بسیار گرون قیمتن، ترجیحاً همه از وسایل خصوصی تر استفاده میکنن مثل تاکسی گرفتن. خب ما از مرز رد شدیم و این ور مرز دوستان به ما گفتن که دوستانی که پیدا کرده بودیم در منطقه سرز به ما گفتن که حواستون باشه که دو سری باید تاکسی سوار شین، اگر میتونید سری اولو پیاده برید، چون اگر که پیاده برید 500 600 متر برید اونور تا تاکسیه که شما میبرن سمرقند خیلی ارزون تر براتون تموم میشه. خب ما یکی از آدمایی که عاشق سفر هستن معمولا دنبال این هستن که تا جایی که میتونن هزینه سفر رو بیارن پایین و خب اینا یه سری قلق داره، مثل استفاده کردن از وسایل حمل و نقل عمومی، مثل خوابیدن در هتل هایی که حالا کم ستاره تر هستن یا هاستل ها که مسافرخونه ها که باز من در مورد اینها هم با شما صحبت خواهم کرد که چجوری میشه ارزان تر سفر کرد به مقاصد کشورهای دیگه. هرچی ارزان تر سفر بکنیم هنر ارزان سفر کردن منجر میشه به اینکه بتونیم تعداد سفرهای بیشتری رو طبیعتا بریم. ما رسیدیم به مرز سمرقند یعنی مرز ازبکستان و به ما گفته بودن که از اینجا تاکسی هایی هستن که شما میبرن به داخل سمرقند و اونجا خیلی پیاده تو میکنن و حدوداً یک ساعت و ربع از مرز راه بود. خب ما تصور داشتیم که حالا یه تاکسی خوبی پیدا میکنیم، یک ماشینای کوچولویی بودن که خب اگه آدم قد بلند باشه یا حالا مقدار درشت باشه خیلی سختم توش جا میشدن آدما و هر ماشین 5 تا ظرفیت داشت. ما بودو رفتیم یه ماشینی رو پرسیدیم ازش که چقدر ما میگیری ببریم اون ما رو سمرقند، گفتش که نفری 15000 سوم ازتون میگیرم. خب خیلی بود به نظرم، 15000 سوم چه خبره فلان، فکر میکردیم مثلا یه چیز معادل 150000 تومان داریم پول میدیم، چیزی که تو ذهن ما بود و کلی چخ و چونه و فلان. یکی دیگه اومد گفتش که من شما رو با 10000 سوم میبرم به سمرقند و ما می‌خواستیم بریم میدان ریگستان که حالا در موردش صحبت می‌کنیم. خلاصه ما سوار تاکسی شدیم و اون آقایی که به ما گفته بود 15000 سوم با این آقایی که گفته بود 10000 سوم دعواشون شد. این اومد سویچ اونو برداشت و بعدم تقریبا دیگه داشت کار به کتککاری میکشید که ما گفتیم آقا ما بزنیم ما راهمون رو بریم، حالا هر چقدر قرار میدیم فقط بزنیم بریم. و پلیس هم واسه خیلی خونسرد نگاه میکرد که خب حالا انگار که دعوای سر مسافر کاملا یه چیز کاملا عادی بود. به هر حال ما موفق شدیم با اون آقایی که قرار بود 10000 سوم از ما بگیره راهی سمرقند چون قند بشیم، به قول مولانا که میگه سمرقند چون قند. وقتی که رسیدیم به سمرقند و فردای اون روز که پولمون رو تبدیل کردیم دیدیم که هر یک دلار 16000 سومه، هر یک دلار 8000 سومه و فهمیدیم اصلا کل صحبت و کل دعوا این بوده که ما 2 دلار قرار بوده پرداخت بکنیم و یه چیز معادل 12000 تومان الان. و انقدر شرمنده شدیم که رفتیم بعدن اون ایسکا تاکسی ها رو پیدا کنیم و اگه اون آقایی که به خاطر ما کتک خورد و پیدا کردیم حداقل یه مبلغ بیشتری رو بهش بدیم که کتک بی خودی نخورده باشه، که متاسفانه پیداش نکردیم. رسیدیم و من قد قلبم بیتاب بود و قلبم میزد که قرار سمرقند چون قند مولانا رو ببینم، جایی که مولانا بعد از اینکه به خاطر حمله مغول از بلخ با خانواده فرار میکنن چند وقتی رو در سمرقند مستقر میشه و خاطرات کودکی مولانا اونجا شکل میگیره و بعضی از کسانی که حالا در ادبیات دستی دارن معتقدن که اصلا مثنوی رو مولانا به لهجه سمرقندی گفته و اتفاقا بعد از اینکه شما در سمرقند با آدم‌ها صحبت می‌کنین و حالا تاجیکی گپ زدن سمرقندی‌ها رو می‌بینین خیلی از شعرهای مولانا رو ما بهتر می‌تونیم بفهمیم. خب وارد شهر سمرقند شدیم، از کنار یه جایی رد شدیم که من قلبم یه لحظه وایساد، یک معماری بی‌نظیر، یه چیزی در حد زیبایی میدان نقش جهان خودمون که بهش میگن میدان ریگستان با کاشیکاری‌های بی‌نظیر. ولی مثل آدمی که نمیخواد اون تیکه خوشمزه غذا رو همون موقع بخوره، من و همسرم تصمیم گرفتیم که اصلا به رومون نیاریم اینو دیدیم و فقط بذاریم این تپش قلبمون باقی بمونه. رسیدیم اونجا، هاستلی رو که از قبل گرفته بودیم آدرسش رو پیدا کردیم و حتی به سختی چون اینترنت هم نداشتیم و پرسان و فضای مقداری با تاجیکستان فرق میکرد. در ازبکستان خیلی از آدمها ازبکی صحبت میکنن، ازبکی یک شاخه ای از زبانهای ترکیه، یه مقداری متفاوت با اون چیزی که در منطقه آذربایجان ما میشنویم، مثلا اینکه قه رو تلفظ میکنن، چیزی که حالا چون من ترکی بلد نیستم متوجه میشدم از لهجه ازبکی، و ما در حد اعداد بلد بودیم که ازبکی به قول خودشون گپ بزنیم و خیلی سخت، یعنی شما تقریبا از هر 4-5 نفر هی با بپرسین که تاجیکی بلدی گپ بزنی، اینا این جمله رو میفهمن، به شما میگن نه نمیتونیم، یا اینکه میگن میتونیم، که با سختی بالاخره ما تونستیم هاستلمون رو پیدا بکنیم که اون هم داستان خودش رو داره.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست، پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن.
سفری در میان واژه ها و کتاب ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نسارم خوندیم.
دیوار که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس نمی آید.
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم، که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی، که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه، که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
خب ما به سختی تونستیم هاستلمون رو پیدا بکنیم و رفتیم توی اون هاستل و دیدیم که نه، مثلا هاستلی هم نیست، یک خونه قدیمی سمرقندیه در یک محل بسیار خوب. ما هاستلمون در یک جایی بودش که نزدیک میدان ریگستان و گور امیر بود، حالا در مورد این دوتا جاذبه هم صحبت خواهیم کرد، و خیلی جای خوشگلی بود. یک خونه قدیمی بودش که یه خانواده ادارش میکردن و ما وقتی وارد شدیم مثلا جا خوردیم که چرا انقدر قیمت این جایی که ما تونستیم رزرو بکنیم انقدر قیمتش ارزونه و قیمتش خوبه، مثلا چرا جا داشت، چون اونجا هم مثل ایران بهار فصل سفره، چون اقلیم تاجیکستان و ازبکستان هم در تابستان اقلیم گرمیه و در زمستان اقلیم سردیه و تقریبا فصل مناسبش فصل بهار هست برای سفر. و خب ما خیلی جا خوردیم چون دید حیات بسیار زیبا با شکوفه های خیلی زیاد و یک فضای کاملا سنتی، و من خب بعد از یه مدت نگاه میکنم آثار صنایع دستی رو میشناختم توی فضای ازبکستان و تاجیکستان، مثلا میدم که خیلی پرده های گرون قیمت به لحاظ کار دستی یا اشیاء خیلی گرون قیمت، برای خود ما عجیب بود که چرا اینقدر ارزون هست. اگر که میخوایم بدونیم که چرا ما اینقدر اقامت ارزونی داشتیم، من فردا شب دوباره ادامه داستان سفرمون رو به ازبکستان خدمتتون خواهم گفت و خیلی ممنون که همراهی کردیم ما رو در این برنامه.